بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت الجمله، همینجا رسیدم ها، کسی یادش نمونده. بله، الجمله تامه و الجمله ناقصه ها، اونجا بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الجمله تامه و الجمله ناقصه. و اذا لاحظنا الجمل وجدنا ان بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الاخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه او تكذيبه وبعض لتصديقه او تكذيبه وبعض الجمل ناقصه لا يتاتي فيها ذلك وكلها في قوه الكلمه الواحده فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك بخلاف ما اذا قلت المفيد عالم فان الجمله حينئذ مكتمله و تامه. خب بعد از اون که بحث کردیم که موضوع له حروف عبارت است از نسبت، ربط هایی که بین موضوع و محمول قائمه، بعد آمدیم لمناسبتین، گفتیم حیات چی جوره و گفتیم که حیات هم همشون ملحق به حروفه، یعنی موضوع له حیات افعال از فعل ماضی بگیر تا آخر فعل ماضی مضارع، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت فعل امر، هیئت فعل نهی و تا آخر تمام این حیات موضوع لهش عبارت است از اون نسبت و ربط. و کلن با یه تحلیل دقیق عقلی بررسی کردیم که معانی دو صنفه، معانی مستقله و معانی ربطیه. معانی مستقله وضع شده برایش الفاظ و مواد افعال، و معانی ربطیه اون ارتباطاتی که بین اشیا در عالم کون موجوده و محققه، بله اون ارتباطات وضع شده برایش حروف و هیئات افعال. اون وقت کلن این شد که موضوع انده حروف عبارت شد از نسبتها و ربطها. اینجا یه سؤال پیش میاد و اون اینه که جمله ناقصه با جمله تامه چه فرقی دارد؟ یه وقتی میگیم بله المفید العالم، خب المفید موصوف العالم صفتشه، اینه میگیم که جمله ناقصه. یه وقت میگیم المفید عالمون، مفید عالم هست، اینه میشه جمله تامه. و حالا که لفظ همون لفظه، خیلی با هم فرقی نکرده. آیا موضوع له هر دو تا یه نسبته یا نه موضوع له هر دو تا با هم فرق داره؟ یا میگیم غلام و زیدین، یا میگیم غلامون زیدون، غلام زید هست، یا میگیم غلام و زیدین، فرق بین این دو تا چیه؟ جمله مضاف و مضاف الیه با جمله مبتدا و خبر، یا با جمله فعل و فاعل. با اینکه اینقدر فهمیدیم که حیات کلن موضوع لش نسبته، میفرماد بین جمله تامه و جمله ناقصه هم فرق در اینه که سنخ نسبت فرق دارد. این هم از تقریبا میشه گفت از مبتکرات و مخترعات مرحوم شهید صدر در علم اصول. ایشون میفرماید که نسبت ها دو قسمه، گاهی نسبتی است و ربطی است در عالم ذهن ما که میاد به همون حیث نسبت ربطیت میاد، یعنی اونجا هم تعدد محفوظه، دو تا مفهوم در عالم ذهن ما از هم سوا، مفهوم موضوع و مفهوم محمول، چون که دو تای در عالم زیر بین اینها ذهن ما یه ربط و یه علاقه مشاهده میکنه، اینه میگن نسبت تامه. گاهی نه، نسبت در عالم ذهن ما میاد طور میاد که نسبت با طرفینش همشون یک معنا شده، یه مفهوم شده، یعنی در ذهن ما دو تا مفهوم نمیاد. در غلام و زید آیا یه مفهوم از غلام در ذهن ما میاد یه مفهوم از زید، یا نه غلام و زید مرکبتن به اصطلاح ایشان اندماجی با هم مندمج شده، با هم مخلوط شده، مندک شده به صورت یک معنا و یک صورت در ذهن ما منتقش می شود. فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه از اینجا خیلی واضح شد. در جمله ناقصه مفهوم مضاف و مضاف الیه و اون ربطی که بین هر دو تاست هر سه تا یه مفهوم میشه، به صورت یه مفهوم در ذهن ما میاد، چون که به صورت یه مفهومه لذا یصح السکوت هم نیست، منتظرم که یه مفهوم دیگه بیاد با این ارتباطی پیدا کنه. ولیکن در جملات تامه زیدون قائمون اینجا در ذهن ما چی جور میاد؟ دو تا مفهوم مستقلن میاد، یکی مفهوم زید، یکی مفهوم قائم. وقتی دو تا مفهوم آمد اون وقت ذهن ما اون ربط را بین اینها میبیند. پس مجموعاً میشه سه تا مفهوم. مفهوم البته از رب خودش واقعش میاد نه مفهومش، رب واقع ارتباط بین اینها و دو تا مفهوم مستقل میاد. از این جهت این میشه نسبت تامه و یصح سکوت. به خلاف هیئات ناقصه، جملان جمل ناقصه، موصوف و صفت، مضاف و مضاف الی و بقیه هیئات جمله ناقصه، همه اینها نسبت در جملات ناقصه اندماجیه. اندماجی یعنی چی؟ یعنی در عالم ذهن غلام با زید هر دو تا یه مفهوم در ذهن ما میاد، با اون ربطی که بینشان هست هر سه تا یه جا میشه، قاطی میشه، با هم مخلوط میشه، به صورت یک معنا و یک مفهوم در ذهن ما جلوه میکند. از این جهت این ناقصه، برای اینکه چیزی دیگری مقابلش نیست تا این با او ربط پیدا کنه. به خلاف جمله تامه، در جمله تامه موضوع یه مفهومه، محمولم یه مفهومه، یعنی در عالم ذهن تغایر بینشان موجوده، در دو تا مفهوم و دو تا صورت و دو تا عکس از خارج در ذهن ما آمده، بین این دو تا صورت هم یه ربط موجود میشه در عالم ذهن ما، این میشه نسبت تام. اما در مضاف و مضاف الی، مضاف با مضاف الی، در عالم ذهن ما یک صورت آمده، یه عکس آمده، و یه عکس اگر آمد این دیگر یصح السکوت نخواهد بود. اینم از جمله مخترعات ایشونه و از مختصات مبنای ایشونه در باب جمله ناقصه و جمله تام. اینم بخونیم. المدلول اللغوی، بله، الجمله التامه و الجمله الناقصه، جمله تامه و جمله ناقصه. بعد از اون که اصل مطلب روشن شد برای ما که تمام جمله ها هیئتش وضع شده برای نسبت ها و ربط ها، بعد از اون که اینو فهمیدیم کلن که هم هیئات جمله ناقصه هم هیئات جمله تامه هر دو تا وضع شدن برای نسبت و ربط، اونا فرق بین نسبت در جمله ناقصه و نسبت در جمله تامه چیه؟ فرقش هم همون شد که عرض کردم. در جمله تامه اون نسبت به حیث نسبتیت و ربطیت در ذهن محفوظه، اما در جمله ناقصه اون نسبت و ربط بین مضاف و مضاف الی هر سه تا با هم یک مفهوم شده، یه معنا در ذهن، یه صورت از ارستایی جلوه کرده در ذهن ما. از این جهت اون نسبت رو ناقصه میگیم و این نسبت رو هم تامه میگیم. و اذا لاحظنا الجمل، و زمانی که ما در نظر بگیریم جمله را، وجدنا ان بعض الجمل، ما میبینیم که بین جمله تامه و جمله ناقصه فرقه، میبینیم این که بعض جمل تدل على معنا مکتمل، دلالت میکنه بر یه معنایی که اون معنا کامله، دیگه ذهن ساکت میشه، دیگه انتظار چیزی دیگر را نداره. معنا مکتمل، یمکن للمتکلم، اون وقت امکان دارد برای متکلم الاخبار عنه، از طرف گوینده یه معنای کامل است که امکان داره از این معنای کامل متکلم خبر بدهد. و یمکن للسامع تصدیقه او تکذیبه، و امکان دارد برای سامعم که یا تصدیق کند او را یا اینکه چی تکذیب کند، یا بگوید این کار هست، همچو ربط بین این دو تا مفهوم وجود دارد، یا بگوید همچو چیزی وجود نداره، شما دروغ گفتین. اینو میگن جمله تام. ولی در بعض جمله ها ناقصتون و بعض الجمل، میبینیم که در با اینکه جمله ها ولی دلالت میکنه برای معنایی که اون معنا هنوز پایان نگرفته، یعنی هنوز حالت منتظره برای ذهن مخاطب باقیه که چیزی دیگر پشت سرش بگوید. و بعض الجمل ناقصتون لا يتأتي فيها ذلك، نمیاد در اون جمله ها این مطلب، این مطلبی که یصح سکوت باشد، برای متکلم قابل اخبار باشد، برای مخاطب قابل رد و تصدیق باشد، اینو نمیاد. و کأنها، و گویا با این که جمله ها، ولیکن گویاها، و کأنها فی قوت الکلمت الواحد، غلام زید به منزله زیده، زید تنها بگم چی میشه آقا؟ ذهن شما چی میکنه؟ خب یه مفهوم زید در ذهنش تصور شده، ولی منتظره که یه چیز دیگر پشت سرش بگوید. آیا بین زید و قیام ارتباطه؟ بین زید و علم ارتباطه؟ بین زید و زدن ارتباطه؟ بالاخره یه ذهن در حالت انتظار میماند. مضاف و مضاف الی اینم، و کأنها فی قوت الکلمت الواحده، و گویا که در قوه کلمه واحد است. فحین ما تقول المفید و العالم، اگه هنگامی که گفتیم مفید عالم، خب مفید عالم چیکار کرده آقا؟ منتظر میمانیم. اینو میگیم جمله ناقصه. اینجا یک ربط بین مفید و بین العالم هست، ولیکن این ربط با مفید با عالم مجموعا ذهن ما اینا را خمیر کرده با هم یک مفهوم از اینها به دست آورده. بله، تبقا ننتظر، باقی میمانیم ما، نبقان باقی میمانیم ما، انتظار میکشیم که یه چیزی دیگه پشت سرش بگوید مفید عالم آمد، مفید عالم رفت، چه کار کرد؟ کما لو قلت المفیدو، همونطوری که اگر تنهایی المفیدو بگوی ذهن شما در حالت انتظار، المفید العالم هم اگر بگویم ذهن ما در عالم انتظار و سکت علی ذلک. بخلاف ما اذا قلت المفید عالمون، اگر به عنوان جمله تامه گفتیم مبتدا و خبر درست کردیم، گفتیم المفید عالم است، دیگر اینجا ذهن حالت انتظار را ندارد. اینجا سه تا مفهوم در ذهن موجود شده، مفهوم موضوع، مفهوم محمول و ربط بین اینها. البته از موضوع محمول اون مفهومشان در ذهن میاد، واقع زید و واقع قیام که در ذهن ما جا نمیگیره، ولیکن از ربط واقع ربط میاد بین این دوتا مفهوم در عالم ذهن، واقعا ربط وجود دارد، نه اینکه مفهوم ربط در عالم ذهن بیاد. اینم یکی از معجزاته. ببین معنای حروف واقعش در ذهن میاد، معنای اسما مفهوم، چون خود واقعی اسما که در ذهن ما جا نمیگیره. نار، نار را وقتی گفتین خب مفهومی نار در ذهن شما میاد یا واقع نار؟ بگو ها. اما اگر گفتیم نار در موقده، در منقله، بین نار و موقد یه ربط ظرفیت برقرار، درست یعنی وقتی در عالم کلام گفتی ان نار فی الموقد، در عالم ذهن شما مفهوم نار آمده، خود نار که نیامده، مفهوم منقل آمده، خود منقل که نیامده. چرا نیامده خود منقل اگر گفتی؟ به خاطری که خب اگر منقل توی ذهن بیاد که پدر ذهن را در میاد، ولذا از نار و موقد مفهومش در ذهن میاد، بینما از ربط و اون ربطی که بین اینها در خارج بود واقعی اون ربط میاد، بین این دوتا مفهوم قایم میشه. و الا مفهومی ربط بیاد، مفهومی ربط که نمیتونه دوتا مفهومی دیگر را با هم ربط بده. به عبارت اخرى دو چیز را با هم بچسبانه، واقع چسب میچسباند یا مفهومی چسب؟ خب من زمین را با آسمان تصور کردم، مفهوم چسب را یک میلیون بار تصور کردم. تصور مفهوم نسبت و مفهوم چسب اینا را با هم نمیشه. واقع چسب باشد که زمین را با آسمان بچسبانه، یا حضرت علی را مثلا با یک بله و مرد دلف بله. ولذا می فرماید بخلاف ما اذا قلت المفید عالمون، بخلاف اون جایی که اگر بفرمای مفید عالم هست، فان الجمله حين اذن مكتمله و تامه، جمله در این هنگام کامل است و تمام است و ذهن حالت انتظار نداره. حالا در این المفید عالمون از شما سوال می کنم، چند چیز در ذهن شما موجود شده؟ در آی دوربین ذهن شما دیده میشه چیه؟ اون مفهوم مفید، مفهوم عالم، واقع ارتباط بین این دو تا مفهوم که همون ارتباط تحققی باشد، که یعنی عالمیت محقق از مفیده یا قائم بر مفیده. بارک الله. و مرد الفرق بین الجمله، و برگشت فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه به سوی چیه؟ برگشتش برگشت به سوی اینه، الا نوع ربط، که ربط دو جور ربطه، ربطیست که مندمجه خمیر شده با موضوع و محمول با طرفینش، و ربطیست که نه به همون صورت ربطیت باقی مانده. ربطی اگر مندمج شد معنایش اینه که مفهوم موضوع با مفهوم محمول یه معنا شده. خب وقتی یه معنا شد بین یک شی که ربط برقرار نیست، با ربطم با اینها مندک شود، مزمحل شود، ولذا هر سه تا بشه یک معنا. ولیکن اگر دو تا مفهوم مستقل بود، اینجا امکان داره بینشان ربط برقرار باشد، واقع ربط باشد. و مرد الفرق بین الجمله التامه والجمله الناقصه، برگشت فرق، خلاصه فرق، نتیجه فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه به اینه، الا نوع ربط، به این که ربط تا ربطن فرق داره، الذي انچنون ربطی که تدل علیه هیئت الجمله، دلالت میکرد بر اون ربط هیئت جمله، هیئت جمله تامه دلالت بر یک قسم ربط میکند، هیئت جمله ناقصه دلالت بر یک قسم دیگری از رفت می کند. و سنخ النسبت و رفت که سنخ این نسبت ها با هم فرق داره. فهیئت الجمله ناقصه هیئت غلام و زید تدل على نسبت اندماجیه، دلالت می کند بر نسبت. من تا کدام نسبت آقا؟ نسبتی که به صورت رفت بین دو چیز نیست، بلکه اون دو چیز یک چیز شده. خب اگه یک چیز شده، ربطی هم بین یک چیز معنا نداره، ربط هم با اونها مندک می شود. نسبت اندماجی ایندمج فیها الوصف بله بالموصوف، مندمج شده، مندک شده، قاطی شده، خمیر شده، چی تعبیر کنم آقا؟ بله وصف موصوف. علا نحوین یصبح المجموع مفهوما واحدا، بر نحوی که وصف و موصوف هر دو تا یه معنا، مثل غلام زید، مثل غلام معنایش عیناً مثل غلام یا مثل معنای زید در آمده و اینجوری شده. و لذا قهرن اون نسبتی که بین اینها بود، اون نسبت هم با اینها مندک شد، تموم شد. علا نحوین یصبح المجموع مفهوما واحدا، مفهوم واحد شده. و حسه خاصه، و حسه خاصه شده. مثلا مفهوم زید، مفهوم زید دو حسه داره، مفهوم غلام، مفهوم غلام دو حسه داره. بله حسه مطلق، مطلق الغلام. یک حسه خاص غلامی که منجر به زیده، مربوط به زیده. خب این غلام مربوطی به زید بازم هم یه معنای غلام، منتها یه حسه خاصی از غلام، درسته؟ یعنی مثلا آب، آب یه مفهومی مطلقی داره، مطلق الاب. یه وقت میگیم آب شیرین، اون وقت این آب شیرین همون آبه، منتها یه حسه آب. پس یه معنا شد، دوتا معنا نشد. حسه از آب، یه مقداری از آب، معناش این میشه تقریبا. بله دلالت میکنه بر نسبت اندماجی ایندمج فیه الوصف بالموصوف علی نحو یصبح المجموع، بر نحوی که صب میکنه همشون مفهوم واحد خاص و حسه خاص. از اینجا تعبیر به حسه آورد. غلام زید یعنی چی؟ یعنی یه حسه، یه مقدار غلام. خب یه مقدار غلام با غلام چه فرقی داره؟ جز یه وقت میگیم مطلق الغلام، یه وقت میگیم حسه غلام، مقداری غلام، یعنی اون مقداری که کشیده شده، اضافه داده شده به زید. و من اجل ذلك، و از همین جهت، تکون الجمله ناقصه، از این جهت که نسبت در جمله ناقصه نسبت اندماجیه، مجموع اونها یه مفهوم شده. خب وقتی یه مفهوم شد، جمله ناقصه در قوه کلمه مفرد غلام زید به منزله غلام یا به منزله زید. و اما الجمله تامه، اما در جمله تامه بیاییم ببینیم چه جوریه. و اما الجمله تامه فهی تدل، جمله تامه دلالت میکند علا نسبت غیر اندماجیه، دلالت میکند بر نسبت غیر اندماجی، یعنی نسبتی که مندق نشده، فانی نشده، بلکه هنوز معمون واقع نسبتیت و ربطیت و شرسیتش، چسبیتش باقیه، در ذهن به صورت چسب موجود شده. بله وقتی اینجور شد، اون وقت چسب لازم داره دو چیز را، دو چیزی باشد مستقل تا هر دو تا رو با هم بجه. ویلو یه چیز باشد که یه چیز چسب نمیخواد، یه چسب میخواد. بله فهیه تدل علی نسبت، جمله تامه دلالت میکنه بر نسبت غیر اندماجی که مندمج نشده. یبقا فیها الطرفان، که باقی مانده در اون نسبت غیر اندماجی، طرفان که موضوع و محمول باشد، باقی مانده متمیزین، متمیزین باقی مانده. متمیزین یعنی چی؟ یعنی دو مفهوم، دو مفهوم در ذهن ما آمده علاهده. احدهما متمیزین احدهما عن الاخر، و یکون امام الذهن شیئان، و می بوده باشد در جلوی ذهن ما، در صفحه ذهن ما، در رادار ذهن ما دو تا مفهوم است. بین این دو تا یه ارتباط هم برقراره، اون ارتباطش رو میگیم نسبت تام، نسبت غیر اندماجیه. بینهما ارتباطون، که اون دو تا مفهوم عبارت از چی باشد؟ کل مبتدا والخبر. و قد تشتمل الجمله الواحده، و گاهی یه جمله است مشتمل جمله واحده، الا نسب اندماجیه، بر 5 4 5 تا نسبت های اندماجی مشتمله، علاوه بر او که یه دانه نسبت تامه هم دارد. این جمله علا نسب اندماجیه و غیر اندماجیه، بر چند تا نسبت که بعضشان اندماجیه و بعضشان غیر اندماجی است. کما فی قولنا المفید العالم مدرسون، المفید العالم مدرس هست. خوب توجه کن، اینجا دو تا نسبت داریم در مجموع این کلام، یه نسبت بین مفید و عالم که این نسبت نسبت اندماجیه، میگه مفید عالم، یعنی یه حصه از مفید، این یه حصه از مفید چیکار کرده؟ یک مفهوم، یه حصه از مفید یک مفهوم. بله، مدرسون، مدرس یعنی دهنده درس، این هم یه مفهوم. این دو تا مفهوم به صورت دو تا مفهوم مستقل در ذهن ما آمده. وقتی دو تا مفهوم آمد، دو تا معنا در ذهن ما آمد، بین اینها چسب میخواهد. اون چسبی که بین این دو تا هست، اونه میگیم نسبت تام. فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدا بين بله بين الوصف والموصوف المبتدا اندماجیه، بین وصف و موصوفی که او موصوف مبتدایه، نسبت بین وصف و موصوف اندماجیه. و نسبت بین المبتدا و الخبر، اما نسبت بین مبتدا و خبر که حصه مفید و مدرس باشد، غیر اندماجیه، نسبتشان اندماجی نیست. و تمامیت الجمله نشأت، و این که این جمله جمله تامه گفته میشه، از کدام نسبت نشأت گرفته؟ از نسبت ناقصه تمام جمله تامه گفته میشه یا از نسبت تامه؟ خب معلومه دیگه. و تمامیت الجمله نشأت من اشتمالها علی نسبت ثانیه که غیر اندماجی باشد. و نحن اذا دققنا، و ما زمانی که دقت بکنیم، یعنی از باب فرض محال، و الا ما حالت حال دقت را نداریم ها. و نحن اذا دققنا فی الجمله الناقصه، در جمله ناقصه اگر ما دقت بکنیم، و فی الحروف، و از این طرف حروف را هم پهلوی جمله ناقصه بگذاریم، میبینیم که هر دو تا یکیه، یه جور در میاد. پس معنای حروف عباره شد از نسبت اندماجی، نه نسبت تامه. در حروف نسبت تامه نیست. بله، از سیر من البصره، اینجا بین سیر و بصره یه نسبتی هست. ولی چه نسبت آقا؟ اینجا ذهن حالت منتظره داره. سیر از بصره چکار شده؟ سیر از بصره شروع شده، سیر از بصره متوقف شده، سیر از بصره کن بوده، سیر از بصره سریع بوده، منتظر میمونه. پس اون منی که دلالت کرد بر ارتباط بین سیر و بصره، اون ارتباطش ارتباط اندماجیه، یعنی در ذهن سیر بصره ربط هر سه تا به یک صورت جلوه کرده. این صورت چی کار کرده؟ سریع بوده یا بطی بوده؟ مثلا اینه که در حروف همیشه موضوع لش اون نسبت اندماجیه میشود. وفي الحروف من قبيل من والى نجد انها، ان حروف جميعا تدل، دلالت میکند بر نسب ناقصه، دلالت میکنه بر نسبت ناقصه که لا يصح السكوت عليها، صحیح نیست سکوت بر اون نسبت. فكما لا يجوز ان تقول المفيد، همونطوری که جایز نیست این که بگویی المفيد العالم، مفيد عالم، و ساکت بشی، این صحیح نیست، برای اینکه لا يصح السكوت، لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز ان تقول بله كل شيء تدل على نسب ناقصه لا يصح السكوت عليها. فكما على مثالش، همونطوری که جایز نیست که بگوی المفيد العالم و تسکت، كذلك لا يجوز، جایز نیست برای جناب عالی، جایز نیست به معنی که حرامه، گناه کردی، یعنی این کلامت کلام تام در نمیاد، به این معنایه. لا يجوز ولا تصح ان تقول السير من البصره، سیر از بصره چی بود آقا؟ سیر از بصره خوب بود یا بد؟ سریع بود یا بطی؟ این حالت منتظره داره دیگه، السير من البصره. و تسکت و ساکت بشی. و هذا، و این که نسبت در حروف نسبتش مثل جمله ناقصه، معنایش اینه، یعنی ان مفردات الحروف، مفردات حروف و هيا و هيئات الجمل الناقصه، هيئات جمله های ناقصه، تمام اینها تدل على نسب اندماجیه، دلالت میکند بر نسبت اندماجی. خلافا لهیئه الجمله التامه، بخلاف ضرب زیدون، یا بخلاف زیدون قائمون فإن مدلولها نسبت غیر اندماجیه، نسبتش اندماجی نیست و بلکه اون نسبتی است که با طرفینش در ذهن، طرفینش مستقل آمده، از طرف شرق ذهن، در طرف شرق ذهن، اگر بخوایم به محسوس تشبیه کنیم، و الا ذهن ما امر معنوی شرق و غرب بگو نمیخواد، شمال و جنوب نمیخواد. حالا ما از باب تقریب مطلب، مفهوم موضوع در شرق ذهن ما سنگر گرفته، مفهوم محمول در غرب ذهن ما موجود است و سنگری بین اینها یه چسب میخواد. اون نسبت تامه عبارت است از اون نخی که این مفهومی که در شرق ذهن بود با مفهومی که در غرب ذهن بود، هر دوتا رو با هم ارتباط بده. اینه میگن نسبت بگو. اما در نسبت اندماجیه، معنای سیر، معنای بصره و معنای من که اون نسبت باشه، هر ستایی چی جور آمده؟ آقا خمیر شده، بله، به آسیاب کوبیده شده، همشان یه جا شده به صورت یه معنا، یا در شرق ذهن وجود دارد یا در غرب ذهن. فإنما دورها نسبت غیر اندماجیه سواء کان جمله فعلیه، چی جمله فعلیه باشد مثل ضرب زیدون، یا اسمیه باشد مثل زیدون ضاربون. خب تا اینجا تمام شد آقا. المدلول اللغوی و المدلول التصدیقی، اینم یکی از اون بحث هاییست که در همه کتب اصولی خوانده این آقایون، بله، که دلالت وضعی، اونی که واضح وضع کرده، آیا کدوم دلالت نداریم؟ که ما دلالت سه قسم داریم: دلالت تصوری، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول، و دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی. خوب توجه کن ها. دلالت مثلا در جمله، اگر من گفتم که رأیت حاتمن، من حاتم را دیدم، این کلامی که من گفتم سه تا مدلول دارد. مدلول اولش کدوم آقا؟ دیر کرد آقا. مدلول اولش مدلول تصوری، یعنی من به مجردی گفتم رأیت حاتمن، یه معنای رؤیت و معنای حاتم در ذهن شما خطور میکنه، این مجردی خطوره دیگه، چیزی را تصدیق نمی کنین. اینه میگن مدلول تصوری. بعد از او یه چیزی اضافه میشه، شما تصدیق میکنین که من رؤیت حاتم را از این کلامم در مرحله استعمال قصد کردم، قصد کرده بودم که به شما بفهمانم در مرحله استعمال از رؤیت حاتم خبر بدهم. این دو تا مدلول. بعد از این پشت سر مدلول سوم میاد که اون کارساز اونها، آخر نتیجه اصلی اونه. بعد از اونی که شما تصدیق کردین که من رؤیت حاتم را در مرحله استعمال قصد داشته بودم و این کلام را گفتم، علاوه بر اون شما تصدیق میکنین که مراد جدی و مراد ته دل منم رؤیت حاتم بوده یا رؤیت سخی، شخصی با سخاوت. اون وقت اینجا تصدیق میکنین که نه، مراد جدی این گوینده، اونی که قصد داشته بوده در عالم جد، خبر دادن از رؤیت سخی بوده، نه خبر دادن از رؤیت حاتم ابن عدی. ملتفت شدین آقا؟ اینجا سه مدلول داریم. مدلول تصوری بگو، مدلول تصدیقی بالمعنى اول، که این فقط مراد متکلم را در مرحله استعمال ثابت می کند و ما تشخیص می دیم که مراد متکلم در مرحله استعمال این معنا را، این لفظ را در این معنا استعمال کرده و در مرحله استعمال اینو قصد کرده، اما در مرحله جد و ته دلش چرا قصد کرده؟ گاهی میشه همونی رو که در مرحله استعمال قصد کرده باشد، همون جدن هم اونو قصد کرده، گاهی نه، مراد جدیش از مراد استعمالیش تفاوت میکنه. در مثل رأیتو حاتمن، یا زیدون کثیرور رماد، در زیدون کثیر رماد، هر سه تا جمله قشنگ مشخصه، هر سه مدلول. به مجرد من گفتم زیدون کثیر رماد، اولین بار مدلول تصوری برای شما ایجاد میشه. مدلول تصوری یعنی چی؟ خطور. اما شما چیزی رو هنوز تصدیق نکردین که من چی رو قصد کردم، چی رو قصد، فقط این دوتا مفهوم در ذهن شما خطور میکنه. بعد در قدم دوم یه چیزی را تصدیق میکنین، تصدیق میکنین که من در مرحله استعمال معنای کثرت و معنای خاکستر را قصد کردم. این در منتها در مرحله استعمال اینه قصد کردم. بعد از اون مرادی جدی چرا قصد کردم؟ بعد در مرحله سوم شما تصدیق میکنین که من در مرحله مدلول تصدیقی ثانی چی رو قصد کردم؟ خبر از سخاوت، نه اینکه کثرت خاکستر رو قصد کرده باشم. اینه میگن مدلول. خب حالا سوال آقا، اون دلالت وضعی واضع لغت عرب که الفاظ رو برای معانی وضع کرد، خب نتیجه اون وضع این دلالت اوله یا نتیجه وضع دلالت دومه یا نتیجه وضع دلالت سومه؟ یه عده ای از علما و مثلا از جمله حتی آقای خویی و عده ای از محققین و بزرگان گفتن که نتیجه وضع مدلول تصدیقیه و وضع الفاظ برای معانی همیشه نتیجهش مدلول تصدیقیه، به معنای ثانی رو میگه ظاهرن ایشون. بله به معنای ثانی، یا اقلش به معنای اول رو بگیر، از اونجا فرق نداره. علی کل میگه نتیجه دلالت وضعی مدلول تصدیقیه، ولذا گفتن که الفاظ تابعون دلالت اللفظ تابعون للاراده. معنای دلالت لفظ تابع بر اراده اینه، این زیدون کثیر الرماد من کی بر پیش شما دلالت دارد؟ وقتی من این معنا را اراده کرده باشم، یعنی وقتی شما تصدیق کنین اراده ای مرا، اون وقت میگیم دلالت داره. و الا اگر شما شک دارین که من این معنا را اراده کردم یا اراده نکردم، اینجا دلالت وضعی وجود ندارد. این یه نظری است که عده ای از بزرگان گفتن، ولی مشهور علما و از جمله اونجا هیچ جوری نمیشه اگر ظهور نداشته باشه. خب ما با ظهورش تصدیق میکنیم، همون ظهور سبب میشه که ما تصدیق کنیم که این مرادشه. همون خود ظهور از وضع پیدا میشه و همین ظهور موجب تصدیق ما میشه. ولی عده ای از علما مشهور و معروفی از علما و منهم صاحب الکفایه و منهم مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه میفرماین که نه، نتیجه دلالت وضعی همون دلالت مدلول تصوریه. واضع لغت عرب که زیدون را، کثیرون را، الرماد را، یا این جمله اسمیه را، زیدون کثیر الرماد، واضع لغت عرب که این زیدون کثیر الرماد را وضع کرده، نتیجه این وضع اینه که از شنیدن این کلام این معنا در ذهن شما تصور بشه. اما این متکلم قصد کرده یا نه، این کشف قصد متکلم که شما تصدیق کنین من متکلم این معنا را قصد کردم، ای از جای دیگه میاد غیر از دلالت وضع. او از چیه؟ از حالت متکلم. متکلم را ببینیم دیوانه یا عاقله؟ آقای متکلم هوشیاره در مقام جد یا در مقام شوخیه؟ این حالت هاست که ما دلالت میکنه بر این که ما کش کنیم که این آقا این معنا را قصد کرده یا این معنا را قصد نکرده، و الا به مرحله وضع دلالت مدلول تصدیقی را کش نمیتونیم. حالا بخونیم. خب ما تصدیق میکنیم، تصدیق ما خلاف واقع رفته، مسئله دیگریه. غرض این کلامش موجب تصدیق شده برایم. المدلول اللغوی، مدلول لغوی یعنی مدلول وضعی کدومه آقا؟ والمدلول تصدیق. ایشان از همین عنوان فهمان برای شما که مدلول وضعی یعنی مدلول لغوی اون که با سه وضع به دست میاد او غیر از مدلول تصدیقی. پس ما دو مدلول داره، مدلول لغوی، شما عوض مدلول لغوی بگو مدلول تصوری، مدلول وضعی، و در مقابلش مدلول تصدیقی. قلنا سابقا، ما قبلا گفتیم این دلالت اللفظ علی المعنا، دلالت کردن لفظ بر معنا، هی این دلالت این بود ان یؤدی. خوب توجه کن، دلالت وضعی چه جور معنا میکنه؟ دلالت وضعی این است ان یؤدی تصور اللفظ الى تصور المعنا و الى خطور المعنا. فقط همین. من گفتم زید کثیر رماد، این کلام من دلالت وضعی داره، یعنی این معنای کسرت و معنای خاکستر و معنای زید در ذهن شما خطور کنه. این خطور کردن به سبب وضع پیدا شده که اگر واضح وضع نمی کرد این چیز در ذهن شما خطور نمی. اما من این قصد کردم یا شوخی میکنم یا دروغ میگم یا از باب لا شعوری دارم صحبت میکنم، چیزی در ذهن من قصد نشده، اینا رو هیچ کدامش رو دلالت وضعی تعیین نمیکنه. و یسمى اللفظ دالا و المعنى الذي نتصور، اون معنایی را که ما تصور کردیم عند سماع لفظ اون معنا اسمش مدلوله، و هذه الدلاله لغویه. این دلالت تصوری همون دلالت وضعی از لغت و از وضع لغت به دست آمده، و نقصد و بدالک، و ما قصد میکنیم به این که میگیم این دلالت وضعی لغویه، یعنی انها این دلالت تصوری و خطوری تنشأ پیدا می شود از راه وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع یوجد علاقة السببیه، ایجاد می کند علاقه سببیت بین چی و چی آقا؟ بین تصدیق معنا و شنیدن لفظ، یا بین شنیدن لفظ و تصور معنا. پس دلالت وضعی چی شد؟ نتیجهش همیشه دلالت تصوری شد. دلالت وضعی همیشه نتیجهش دلالت تصوری، برای اینکه به سبب وضع واضع علیت بین چی و چی پیدا میشه. آقا بگو لفظ و معنا نگو، یه کمی دقیق تر بگو. همش سطحی فکر میکنی، یه عمرو به سطحی فکر کردن گذراندی. باریکلا اینه بگو دیگه. واضع که واضع لغت عرب وقتی کلمه زیدون کثیر و رماد را وضع کرد، یعنی بله ایجاد علیت کرد بین شنیدن این لفظ این جمله و چی؟ و تصور معنا، نه تصدیقی به معنا که مخاطب تصدیق کنه که این معنا را متکلم قصد کرده یا قصد نکنه، به جهنم قصد بکنه یا قصد نکنه. فقط علاقه و علیت بین دو تا تصور ایجاد شده. تصور لفظ یعنی از راه شنیدن، مخاطب وقتی شنید لفظ خانه خواه در ذهنش خطور میکنه، این خطور سبب خطور معنا شده نه سبب تصدیق معنا. ولی ز دلالت وضعی همیشه چی در میاد آقا؟ دلالت تصوریه در میاد، جای شک و شبهه هم درش نیست. و علا اساس هذه العلاقه، و بر اساس همین علاقه تنشأ تلک الدلالت اللغویه، اون دلالت وضعی در اثری چی پیدا شد آقا؟ در اثری که بین لفظ و معنا علیت ایجاد شد. خب علیت بین چی و چیه؟ تصورین، نه بین تصدیق. شنیدن لفظ موجب تصدیق معنا بشه؟ نه، موجب تصدیق کاری به تصدیق نداره. و مدلولها هو المعنى اللغوي للفظ، و مدلول این دلالت لغوی همون معنای لغوی برای لفظ، همون معنایی رو که واضح تعیین کرده بود او خطور میکند. نتیجه وضع اینه. ولا تنفك هذه الدلاله عن ال، و لذا این دلالت وضعی هیچ گاهی از شنیدن لفظ منفک نمیشه. لفظ را از انسان بشنوی، از دیوار بشنوی، از این چی زب بشنوی، از احتکاک دو تا سنگ بشنوی، مثلا دو تا سنگ را به سنگ زدی از این صدای زید در آمد، به مجرد لفظ زید را شما شنیدین، معنای زید که اون هیکل خارجی باشه در ذهن شما خطور میکنه. ولیکن اینجا تصدیقی در کار نیست. شما تصدیق کنی چی رو تصدیق کنی؟ آقا بگو چی رو تصدیق میکنی؟ تصدیق کنی که این دوتا سنگ اینه قصد کرده؟ سنگ که قصدی ندارد. اینه. ولی زمین فرم این دلالت وضعی همه جا، دلالت تصوری همه جا هست. هر جا لفظ را شنیدی از هر کی بشنوی معناش در ذهنت خطور میکنه. اما دلالت تصدیقی نه، در این سنگ وجود نه. اما اگر یه انسان عاقل گفت رأیت زیدن، اینجا هم دلالت تصوری برای توی مخاطب هست، یعنی معنای زید در ذهنت خطور میکنی. بعد از اون که خطور کرد، در قدم دوم تصدیق میکنی که همین معنا را این گوینده قصدم کرده. اونجا کشف میکنی قصد متکلم را. ولی در صورتی که از سنگ صدا در آید چی؟ بگو ولا تنفك هذه الدلاله عن اللفظ، مهما سمعنا، هر وقت بشنویم ما این لفظ رو، و من ای مصدرین، از هر مصدری که بشنویم، کان ای هر مصدری که باشه، فجمله الحق منتصر، این جمله ای که میگم حق پیروز است، اذا سمعناها، به مجردی که ما اینو بشنویم، انتقل ذهننا، منتقل می شود ذهن ما فورا الى مدلول اللغوی، منتقل می شود ذهن ما، یعنی خطور می کند معنای حق و معنای پیروزی. اما پیروز شده فعلا، قصد کرده این معنا را کسی گوینده این لفظ یا قصد نکرده، اونو کاری نداره. الى مدلوله اللغوی سواء زمانه من متحدث وا از شخصی صحبت کننده ای که از روی فکر داره صحبت میکنه او من نائمین یا شخص خواب صحبت میکنه در حالت عدم وعیهی و عدم هوشیاریهی که هنوز هوشیار نیست در حالم خواب دی و حتی لو سمعناها و حتی این لفظ الحق منتصر را اگر ما بشنیم نتیجتا لاحتکاک حجرین از برخورد دوتا سنگ فنتصور معنا خطور میکند در ذهن ما معنای کلمه حق و نتصور معنا کلمت پیروزی و نتصور نسبت تام و خطور میکند یه ربطی و یه چسبی التي وضعت هیئت الجمله لها اون چنون ربط و نسبتی که وضع شده بود هیئت جمله برای اون ربط و نسبت و تو سم هذه الدلاله لاجل ذلك به خاطر این که این دلالت فقط در مرحله خطور بیشتر از خطور چیزی دیگر برای مخاطب اضافه نیاورده از این جهت اینه میگن دلالت تصوریه یعنی چی یعنی خطوریه این دلالت سبب خطور لفظ معنا در ذهن مخاطب شد ولکن اذا قارنا زمانی که مقارنه بیاندازیم بین تلک الحالات وجدنا ان الجمله میابیم ما این که همین جمله الحق منتصر اگر از حضرت عالی صادر شد نه از استکاک دوتا سنگ اگر از حضرت عالی صادر شد این جمله الحق منتصرونی که شما گفتین دوتا مدلول دارد در قدم اول مدلوله ای از بس پیدا شده در قدم دوم موجب تصدیق من شده شنیدن این کلام شما چی رو تصدیق کردم؟ اراده شما و قصد شما را تصدیق کردم که شما از این جمله این معنا را قصد کردی و اراده کردی خب این قصد را هم من از این کلام شما یعنی کلام شما موجب تصدیق من شد خب این دلالت دوم از کجا آمد؟ ای از حالت شما نه از کلام شما از حالت شما که الحمدلله با این هوشیاری با این زرنگی با این هیکل کذایی همچو حرف را بگوین و دیوانوار خدای نخواسته بگوین این دیگر معنا بگو از این میفهمیم که شما حتما این کلامو که گفتین خستم داشت همون حالت بله همون حالت متکلم خودش قرینه میشه ولی ایشون بعد میگه که این دلالات تصدیقی همیشه از سیاق کلام از قرائن حالیه و سیاقیه به دست میاد و الا قرائن سیاقیه و حالیه نباشه یه شخصی گفته نمیدانیم این شخص هوشیاره یا دیوانه شک داریم پشت پرده بود نفهمیدیم این شخص دیوانه بگو یا هوشیار یه گفت الحق منتصر اینجا فقط از این کلام دلالت تصوری برای من مخاطب ایجاد شده ولی دلالت تصدیقی ایجاد نشده کی دلالت تصدیقی ایجاد میشه برای من حالت اون شخص را در نظر داشته باشم اگر مثل حضرت عالی باشد خب قطعا دلالت تصدیقی ندارد نه عکس گفتم آقا ببخشید وجدنا ان الجمله حين تصدر من النائم او تتولد نتیجه لاحتکاک بین حجرین لا يوجد موجود نمیشد برای این جمله الا مدلولها اللغوی التصوری که همون خطور باشد ولا غیر دیگه از خطور بیشتر تعدی نمی کند و یقتصر و مفعولها اثرش و نتیجهی که این دلالت دارد اینه علا ایجاد تصورات دو تا تصور یا سه تا تصور در ذهن من خطور می کند فقط تصور در مرحله تصور اولا حق مفهوم حق خطور می کند ثانیا مفهوم پیروزی خطور می کند ثالثا یه نسبت و ربط خطور میکنه بدون اینکه من تصدیق کنم ها خطور میکنه مجرد خطوره و نسبت تو تا و اما هنگامی که ما بشنویم این جمله را من متحدث واعن از گویندهی که سخنور توانایی که از فکر صحبت میکند اون وقت فلا تقف الدلاله اینجا متوقف نمیشود دلاله عند مستوى تصور بلکه از تصورم اول تصور میکنیم خطور میکنیم معنا در ذهن ما پشت سرش از همین کلام ما تصدیق میکنیم پس این کلام دلالت تصدیقیه هم دارد بل نتعداه بل ما تجاوز میکنیم از تصور الى مستوى التصدیق اذ تکشف الجمله کشف میکنه جمله در این هنگام عن اشیاء نفسیه از اشیاء نفسیه. یعنی این جمله، این جمله الحق منتصری که شما گفتین برای ما کشف کرد اراده شما را، قصد شما را. اراده و قصد در نفس شما یا در جیب شما بگو. و لذا میگیم در مرحله دوم این کلام اشیاء نفسی را برای ما کشف میکند، یعنی ما تصدیق میکنیم اشیاء نفسی را. اون اشیاء نفسی چیه؟ قصد متکلم. بارک الله. بله، ان اشیاء نفسیه فی نفس المتکلم، فنحن نستدل و استدلال میکنیم از طریق صدور جمله از این متکلم، استدلال میکنیم یعنی کشف میکنیم، تصدیق میکنیم. بر چی رو تصدیق میکنیم؟ تصدیق میکنیم وجود و ارادت استعمالیت فی نفسی، این که اراده و قصد استعمالی در نفس متکلم هست. یعنی این جمله ای را که گفته الحق منتصر، از این جمله این معنا را قصد کرده، قصد متکلم را کشف میکنیم. منتها در چه مرحله قصد کرده این معنا را، پیروزی حق را؟ در مرحله استعمال. این شد مدلول تصدیقی بالمعنا اول که اراده استعمالی را کشف. اما مراد جدی جدیش چیه؟ تقیه یا فرض فرمایین که نه واقعا انقلابیه، این کار را میخواهد، جدا از این خبر داده. مراد جدی چیه؟ او دیگه در قدم سوم کش میشه. ای انه یرید ان یخطر المعنى، این متکلم اراده کرده این که خطور بدهد این معنای لغوی برای کلمه حق و کلمه پیروزی را و معنای هیئت جمله را، اراده کرده که در ذهن ما خطور بدهد. اراده متکلم هم پیش ما کشف شد. و ان نتصور هذا و ان كما تصور من معنى كما نعرف ايضا، همونطوری که در قدم سوم باز میدونیم، ان المتكلم انما يريد منا ان نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجرده، نه به خاطر اینکه این معانی در ذهن ما مجرد تصور باشد، خشک فی ذهننا فحسب، بل غرض فی نفسه، بلکه به خاطر یه غرضی که در نفسش که همون قصد باشه، چون این قصد کرده که در ذهن ما خطور بکند. و هذا الغرض الاساسی، اون مراد جدیه، یعنی ته دلش هم میخواد این خبر بدهد بر ما که حق پیروز، خسته نشویم. و هو فی المثال المتقام ای فی جمله الحق منتصر. خب بله، بل لغرض فی نفسه، که اون غرض نفسانی و اراده جدی و خواسته واقعی چی از این جمله که گفته الحق منتصر؟ این است الاخبار عن ثبوت الخبر للمبتدا. که انما از این کلام فهمیدیم که این گوینده واقعا و جدا غرضش اینه که میگه حق پیروزه. فان المتكلم انما يريد منا ان نتصور معاني الجمله لاجل ان يخبرنا، به خاطر این که به ما خبر بدهد، یعنی ما فهمیدیم که او قصد خبر دادن را دارد، ان یخبرنا عن ثبوت این پیروزی حق در واقع. و یطلق علی الغرض الاساسی، و استعمال میشه بر اون هدف اساسی که در نفس متکلمه، اسم الاراده الجدیه استعمال میشه، صدق میکنه. و تسمع الدلاله علی هذین الامرین، و دلالت نامیده میشه دلالت بر این دوتا امر، الاراده الاستعمالیه و الاراده الجدیه، هر دوتاش اراده دلالتون تصدیقیه، لانها دلالت تکشف عن اراده المتکلم، این دلالتی است که کشف میکند از قصد متکلم، از اراده متکلم. و تدعو الى تصدیق نابها، و این کلام ما را وادار میکند که ما اون قصد متکلم را تصدیق کنیم و کشف کنیم، بفهمیم که قصد کرده بوده، لا الى مجرد تصور ساده و بسیج. و هاکذا نعرف بسیط، و هاکذا نعرف ان الجمله التامه لها اضافه، برای این جمله تامه یه اضافه است، الى مدلولها التصوری اللغوی. بله، اضافه چی آقا؟ دو تا مدلول تصدیقیان دارد، مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی دوم. بینما جمله ناقصه فقط همون مدلول اول رو دارد، مدلول تصور غلام و زید، مفهوم غلام با مفهوم زید با اون ارتباط در ذهن ما خطور کرد، اما از این چیزی نفهمیدیم که این گوینده قصد کرده چیزی را یا قصد نکرد. نه در مرحله استعمال فهمیدیم چیزی را قصد کرده و نه در مرحله جد، بلکه منتظریم ببینیم که مقصودش را بیان میکنه. ملتفه شدی؟ پس در جملات ناقصه دلالت تصدیقی نیست، نه دلالت تصدیقی در مرحله استعمال و نه دلالت تصدیقی در مرحله جد. خب احدهما، ببینید ساعت کجا رسیده آقا، احدهما الاراده الاستعماليه، بس وقت رسیده. خب اینجا دیگه سر مطلب رسیده و الا میخوندیم، ما میخواستیم امروز یک چند ورقی خونده بشه.